بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث ولایت در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ولایت تکوینی و تشریعی خدای سبحان و اولیای الهی بود و از نظر نظم طبیعی چهارمین فصل از فصول بحث ولایت به شمار می رود. در فصل الولایت و کمهیه به تقسیم ولایت به تکوینی و تشریعی رسیدیم. اشاره شد به اینکه ولایت تکوینی یعنی ولایت بر تکوین و ولایت تشریعی یعنی ولایت بر تشریع، نظیر اراده تکوینی و اراده تشریعی. چون اراده یک وصف نفسانی است، هرگز اعتباری نخواهد بود، یعنی نمیتوان اراده را تشریعیه نامید در مقابل تکوینیه، بلکه اراده در همه مواردش تکوینی است. منتها مراد گاهی امر تکوینی است، مثل اراده برخاستن، نشستن و امثال ذلک. گاهی امر تشریعی است، مثل اراده قانونگذاری و جعل و اعتبار، که بازگشت این تقسیم به اراده تکوین و اراده بر تکوین و اراده بر تشریع است. ولی بین اراده و ولایت فرق بود. گرچه اراده تشریعی نداریم، ولی ولایت تشریعی داریم. یعنی اونجا که خود ولایت به جعل خدای سبحان و مبدأ قانونگذاری تثبیت شده است، مثل ولایت پدر بر فرزند، ولایت تکوینی نیست، ولایت تشریعی است. نه ولایت بر تشریع باشد، بلکه ولایتی است جعلی و اعتباری. ولایت وسیع نسبت به حوزه وصایتش ولایتی است تشریعیه و اعتباری. ولایت حاکم شهر در حوزه حکومتش ولایتی است تشریعیه. پس ولایت یا حقیقی است یا اعتباری و یا بالاصاله است یا مجعول، ولی اراده فقط اراده تکوینی است. این فرق بین ولایت و اراده بود که تتمه بحث قبل. در بحث قبل به یک نکته رسیدیم و اون این است که هر گونه ولایتی برای غیر خدای سبحان ثابت بشود، نه در عرض ولایت خداست و نه در طول ولایت خدا، بلکه ولایت اون ولی به عنوان آن است که اون ولی مظهری از مظاهر کامله حق است. بیان این مطلب به این صورت تنظیم شد که چون خدای سبحان همتا و شریک ندارد، پس احدی در ولایت همسان خدا نیست. لم یکن له کفوا احد. و در طول ولایت خدای سبحانم نیست، زیرا معنای ولایت طولی آن است که در مقطع اول ولایت این ولی مطرح باشد و در فوق او ولایت ولی دیگر مثل ولایت الله. در جایی ولایت طولی تصویر می شود که یکی در طول دیگری باشد، و در جایی می توان یکی را در طول دیگری دانست که اون دیگری محدود باشد. وقتی مرز ولایتش به پایان رسید، نوبت ولایت دیگری میرسد. ولی اگر اون اولی ولایتش نامحدود بود و منقطع نشد، نوبت به غیر نمیرسد. چون نوبت به غیر نمیرسد، ولایت غیر در طول ولایت اولی نخواهد بود. و این با نظام طولی که در بحث‌های عقلی تثبیت شده است منافات ندارد. در بحث‌های عقلی میگویند نظام عالم نظام علی و معلولی است. این سلسله علل و معلول در طول همه تا به علت العلل و مسبب الاسباب که خدای سبحانه است برسیم. و این علل توارد ندارند چون در طول همه، و علتهای ضعیف قریب و سرپرست و مباشرن تا برسیم به علتهای قوی و اقوال علل که خدای سبحانه است. این نظام طولی که نظام علی و معلولی است در کتابهای عقلی تبیین می شود برای سهولت در تعلیم و تعلم است. یعنی در مقام اثبات ما اول از علتهای عادی بحث را شروع میکنیم تا به علل غیبیه برسیم و به نخستین علل که مسبب الاسباب است را پیدا کنیم. از نظر نظم بحث و پی بردن یک متفکر در مقام استدلال این علل در طول همه، ولی وقتی ما به علت نخست رسیدیم در الهیات بالمعنای اخر اوصاف اون علت نخست تشریح شد و یکی از برجسته ترین اوصاف او این بود که او نامحدود است و هیچ حرز حد برای خدای سبحان ممکن نیست. چه این که در خطبه های توحیدی امیر المؤمنین سلام الله علیه این چه این آمده است: من عده فقط حده. اگر کسی خدا را به عدد در آورد او را محدود کرده است و ازلیتش را ابطال کرد، در حالی که خدا ازلی است و نامحدود است. چون یکی از برجسته ترین صفات خداوند این است که اون نامحدود است، وقتی به خدا که علت نخست است رسیدیم، اونگاه می فهمیم که همه این سلسله را او اداره می کند. نه اینکه وقتی بحث به پایان رسید به خدا می رسیم. اون طوری که در سیر طولی ما مرحله آخر به خدا رسیدیم، خدا هم جایش اون نقطه نخست است. بلکه ما وقتی به سرآغاز رسیدیم می فهمیم اون که همه این سلسله را می جنباند خداست. نظام طولی و نظام علی و معلولی که در کتابهای عقلی مطرح است به این معنا نیست که علل دیگر حقیقتاً علتن و مؤثرن و در طول خدا علت نخست است. در قبال خداوند علل وسطیه و علل ابتدایی هستند. اول خداست بعد علل دیگر. این صحیح نیست، زیرا در همون کتب عقلی تثبیت شد که خداوند هستیش نامحدود است و فیضش هم بیکران. اگر هستیش نامحدود است و فیضش بیکران، جا برای غیر نمی گذارد تا غیر در طول علیت خدا علت باشند. پس اگر نظام طولی را توجیه می کنند برای مقام اثبات و استدلال و تعلیم است نه مقام ثبوت و واقعیت. این معنا برای حکیم در اواخر امر روشن می شود و برای کسی که اهل تهذیب است و اهل تزکیه است در هنگام روشن می شود که همه امور را از خود براند و خود را از همه امور رهایی ببخشد، یا اون فکر اون حال را داشته باشد که از همه منقطع بشود، یا این حال برای او پیش بیاید. همون طوری که انسان غریق در دریا همه علل را مغفور خدا میبیند وقتی به دریا افتاد و دستش از همه انساب و اسباب کوتاه شد، اونگاه به ولایت اله معتقد میشود، دعو الله مخلصین له الدین. همونطوری که یک انسان عادی و مادی در حال غرق می فهمد کار فقط به دست خداست، و همونطوری که انسانهای عادی و مؤمنین متوسط در قیامت می فهمند کار فقط به دست خدا بود، اولیای الهی الیوم در دنیا این حال را مشاهده می کنند که تنها گرداننده خداست. اون که بر اساس مناجات شعبانیه از خدای سبحان کمال انقطاع می طلبد، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، یعنی خدایا همونطوری که برای دیگران در قیامت روشن می شود ان الله هو الحق المبین، اون روزی که دستشون از اسباب کوتاه شد با تقطعت بهم الاسباب، و اون روزی که پیوندشون از نسبها قطع شد فلا انساب بینها، اون روزی که از پیوندهای اعتباری و اصیل منقطع شدن، برای اونها روشن می شود که ان الله هو الحق المبین، خدایا اون حال را امروز به من بده. فرق یک عارف به غیر عارف آن است اون چه که دیگران با عذابهای برزخ و قیامت می فهمند، او امروز در اثر تهذیب و تزکیه می‌یابد. وقتی که یافت می‌بیند که هر کس سهمی از ولایت داشته باشد، آینه دار ولایت حق است. ولایت او نه در عرض ولایت خداست چون لم یکن له کفوان احد، و نه در طول ولایت خداست زیرا ولایت خدا نامحدود است. اگر چیزی نامحدود شد، خلعی ندارد تا غیر اون خلع را پر کند. این هم مطلب دوم. و قرآن کریم در این زمینه گاهی با یک لسان گاهی با دو لسان این مطلب را تصویر می کند، گاهی با یک لسان حصر می کند. شما والله هو الولی، این لسان هست در بحث های سال گذشته به عرض رسید. گاهی هم ولایت را از غیر خدا نفی می کند، نظیر الوهیت. در الوهیت هم دو بیان است، گاهی الوهیت را منحصر در خدا می داند، گاهی الوهیت را از غیر خدا هر چه هست و هر که هست نفی می کند. ولایت هم این چنین است، گاهی می فرماید تنها ولی خداست و الله هو الولی، گاهی هم ولایت را از غیر خدا سلب می کند. در سوره مبارکه سجده تعبیر این چنین است، آیه 4 سوره سجده این است که الله الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی ستة ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونهی من ولی ولا شفی. این نفی ولایت است از غیر خدا. در سوره شورا اثبات ولایت بود منحصراً برای خدا با همون استدلال هایی که شده است، تعبیر الله و ولی و امثال ذلک داشت. آیه 9 سوره شورا این بود: فالله هو الولی. این فالله هو الولی یا و هو الولی الحمید که در آیه 28 همین سوره شورا بود، این دو آیه لسانشون حصر ولایت بود برای خدا، لازمش سلب ولایت از غیر خداست. ولی آیه سوره سجده لسان مستقیمش سلب ولایت از غیر خداست. مطلب بعدی آن است که این که خدا ولایت را از غیر خود سلب می کند به همون دلیل که ولایت را برای خود اثبات می کند با استدلال است، سلب ولایت از غیر خدا هم با استدلال است. ادله اثبات ولایت برای خدا در همون سوره شورا بود که مخصوصا در بحث‌های قبل بررسید، اما ادله سلب ولایت از غیر خدا که غیر خدا هیچ سمتی از نظر ولایت ندارد. در سوره مبارکه که آیه 50 و 51 سلب ولایت از غیر خدا می کنند، می فرماید ولی باید هم از کار مولا علیه آگاه باشد و هم قدرت اداره مولا علیه را داشته باشد، و اگر کسی فاقد یکی از این دو وصف بود می شود استدلال بر سلب ولایت او کرد. ولی آن است که از حال مولا علیه با خبر باشد، یک موجود بی خبر ولی نخواهد بود. ولی آن است که قدرت تدبیر و اداره مولا علیه را دارا باشد، یک انسان عاجز ولی نخواهد بود. هر دو به صورت شکل ثانی از اشکال چهارگانه منطق قابل تبیین است. حد وسط یک جا نفی علم است، یک جا نفی قدرت. چون ولی باید عالم به حال مولا علیه و قادر بر انجام خواسته های مولا علیه باشد. در آیه 51 سوره کهف فرمود: افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو بئس للظالمین بدلا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. اونها که در حین آفرینش این نظام حضور و شهود نداشتند، پس از این نظام آگاهی ندارند. ولی آن است که آگاه به حال مولا علیه باشد و این اولیای دروغین از حال آسمان ها و زمین و آفرینش شما بی خبرند، پس اینها ولی نیست. این یک برهان که حد وسطش نفی علم و شهود است. برهان دوم: و ما کنتو متخذ المذلین عددا. اونها عضد به کمک من هم نبودن که در تدبیر و اداره این نظام نقشی داشته باشن. ولی آن است که بتواند مولا علیه را تدبیر کند. این اولیای دروغین قدرت تدبیر ندارند، پس اینها ولی نیستند. برهان دوم حد وسطش نفی قدرت است، برهان اول حد وسطش نفی علم. این دو برهان در همه اولیای دروغین هست، خواه اونها که شیاطین را به عنوان اولیا اتخاذ کردن، خواه اونها که ستاره ها را به عنوان ارباب متفرقه اتخاذ کردن و پرستیدن، خواه اونها که ملائکه را چون هر موجودی در هر گوشه عالم که به سر ببرد هم علمش و هم قدرتش ظهور علم حق و ظهور قدرت حق است، ذاتاً نه عالم است و نه قدیر، پس نه ولی است و نه رب. همونطوری که ادله ولایت الهی در سوره شورا تبیین شد، ادله سلب ولایت از غیر خدا هم در سوره کهف مانند آن تبیین شد. لذا در همین سوره کهف می‌فرماید به این که انسان یا باید بفهمد با برهان، یا حالی برای او پیش بیاید که منقطع بشود و بفهمد هنالک الولایت لله الحق. و اگر نه با برهان اندیشید که ولایت را منحصر در خدا بداند و نه با تهذیب نفس به کمال الانقطاع رسید که ولایت حق برای او تبیین بشود، سرانجام با فشارهای دنیایی و برزخی و قیامت میفهمد هنالک الولایت لله الحق. چون همه منکران یک روزی میفهمند که هنالک الولایت لله الحق، یا در اثر رویداد تلخ دنیایی نظیر اون که در سوره کهف بیان شده، یا در اثر حوادث سنگین برزخ و قیامت نظیر اون چه که در قرآن برای کافران بیان کرده. منتها در دنیا اگر حوادث سخت پیش آمد، انسان می فهمد و می تواند گذشته را با ایمان جبران کند، ولی بعد از مرگ یعنی در برزخ و قیامت می فهمد که ولایت از آن خدا بود و هست و لا غیر، ولی نمیتواند ایمان بیاورد. از این جهت یوم الحسرت است که انسان راه را در قیامت میبیند و میفهمد ولی نمیتواند برود. اگر قیامت روز ایمان بود که کافران راحت میشدند. مشکل این است که در قیامت حق ظاهر می شود ولی نمی توانند به این حق مسلم ایمان بیاورند. ایمان عمل است و فعل است و موطنش عالم حرکت و طبیعت است و اون سفری شد. وقتی از دنیا به قیامت رفتند شهود هست، ولی عمل و فعل که ایمان از اعمال و افعال به شمار می رود. پس این هم مطلب بعدی که نفی ولایت از غیر خدا میکنند. گاهی هم تعبیرات قرآن کریم این است که این گونه از اولیای دروغین لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، این تعبیرات هست، چون مالک چیزی نیستند یقینا ولایت نخواهند داشت. مطلب بعدی آن است که هر گونه ولایتی چه تشریعی و چه تکوینی منحصراً از آن خداست، طبق همون براهین یاد شده. منتها ولایت تشریعی خدا با تکوینی خدا فرق دارد. در ولایت تشریعی خدا نسبت به همه ولی است، چه نسبت به مؤمن چه نسبت به کافر، یعنی قوانینی که خدا جعل کرد برای هدایت همه انسان هاست و خداوند همه انسان‌ها را بر اساس اراده تشریعی به ولایت تشریعی و هدایت تشریعی به این قوانین دعوت کرده است. هیچ فردی نیست، چه کافر چه منافق چه مشرک، که از تحت ولایت تشریعی خداوند بیرون باشد. چون کفار همونطوری که به اصول موظفن ایمان بیاورن، به فروع هم مکلفن، پس همه احکام شامل همه انسان ها خواهد شد. این معنای عمومیت ولایت تشریعی است. اما ولایت تکوینی خدای سبحان دو قسم است، یک ولایت عامه و یک ولایت خاصه. ولایت تکوینی به معنای تدبیر چون دو قسم است، کافران مشرکان و منافقان مثل مؤمنین از اون ولایت عامه تکوینی برخوردارند ولی از ولایت خاصه تکوینی برخوردار نیستند. اون ولایت خاصه تکوینی عبارت از تدبیر همراه با ایصال مطلوب است، نه صرف راه نمایی و ارائه طریق. اون همراه با توفیق است. اینکه بعضی میگویند ما حوصله این کارها را نداریم، بعضی در خود حوصله احساس میکنند، یعنی این کشش در بعضی هست در بعضی نیست، این علاقه در بعضی هست در بعضی نیست، معلوم می شود اون کشش و اون علاقه که یک امر وجودی است از سبب خاص نشأت گرفته. خداوند فرمود من نمی خواهم بعضی را پاک کنم، برای اینکه اونا عمدن قلبشون را تیره کردن. اولئک الذین لم یرد الله ان یطهرهم او یطهر قلوبهم، اینا کسانی هستند که من نمی خواهم اینها را تطهیر کنم. نمی خواهم نه یعنی تشریعا نمی خواهم، نه یعنی شرعا نمی خواهم، چون شرعا همه مکلفن و از همه تا آخرین لحظه ایمان طلب می کنن. اما وقتی چندین بار خدا به یک کسی نعمت داد، اون نعمت الهی را زیر پا نهاد، از اون به بعد خدا او را به حالش رها می کنن. توفیق طهارت دل به او نمیدهد. فرمود اینها کسانی هستند که من نمیخواهم اینها را تطهیر کنم، چون چندین بار به اینها نعمت دادم اینها کفران کردند، اون توفیق را از اینها گرفتند، به حال خودشون رها کردند. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، فرمود این آیات تدوینی و آیات تکوینی را من مکرر در معرض دید اینها قرار دادم. کم من آیت فی السماوات و الارض که یمرون علیها و هم عنها معرضون غافلون و امثال ذلک. فرمود چقدر آیات الهی در دیدگاه اینها بود که اینها با بی‌اعتنایی گذشتند. وقتی ما آیات الهی را مکرر بر اینها عرضه کردیم، اینها در قبال قبول اعراض کردند، ما از اون به بعد توفیق مطالعه در آیات را از اینها سلب میکنیم. سأصرفو عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اونها که متکبرانه ظالمانه از آیات الهی اعراض می کنن، لذت مطالعه را از اونها می گیریم، لذت تأمل در اسرار عالم را از اونها می گیریم. آیات را نمی پوشانیم چون همواره روشن است. او را بی رغبت می کنیم، او را منصرف می کنیم، او در خود میلی نسبت به مطالعه آیات تدوینی یا تکوینی ندارد. این کیفر تلخیست که خدا به اینها میتشاند. پس ولایت خدا تشریعا نسبت به همه انسانها، برای اینکه فرمود ما قرآن را فرستادیم هدن للناس، و مستقیما بعضی از آیات کفار را دعوت میکنند، اهل کتاب را دعوت میکنند. گاهی به عنوان یا اهل کتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم مستقیما با اونها سخن میگوید، گاهی به پیامبرش دستور احتجاج با کفار را صادر میکنند. پس کفار زیر پوشش ولایت تشریعی هستند و هیچ انسانی نیست که از اراده و ولایت تشریعی حق مستثنا باشد. اما از نظر ولایت تکوینی یک تدبیر عمومی خدا دارد که احیا و اماته هست، تأمین ارزاق هست به مانندون. یک ولایت تکوینی خاص دارد که در اون ولایت تکوینی خاص کافران محرومند. این که فرمود الله ولی الذین آمنو، اونگاه در مقابل مؤمنین فرمود والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، ناظر به این ولایت تکوینی تقسیم ولایت به عام و خاص است. الله هو الولی که ولایت مطلق است، همه زیر پوشش او هستند. در آیه 19 سوره جاسیه می‌فرماید که انهم لن یغنوا عنک من الله شیئا و ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض والله ولی المتقین. این ولایت خاص است، یعنی اون توفیق و لطفی که خدا به متقیان میدهد به دیگران نمیدهد. نه این که از اول خدا یک ادراب از این ولایت خاص بهخوردار کرد و به دیگران نداد، بلکه از اول همه را با این ولایت ها معنوز کرد، منتها عده نبذوه و برا ظهورهم اون توفیقات الهی را نادیده گرفتند. سرانجام خدا هم سلب فیض کرد. در این گونه از ولایت ها خدا بسیاری از اهل ایمان را برخوردار می داند. تعبیر گاه این است که والله ولی المؤمنین، گاه این است که والله ولی المتقین. گاه این او ولایت مع الواسطه خواهد بود، نظیر ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا، که این مع الواسطه است. گاهی هم بلا واسطه است، نظیر همین آیات یاد شده. در سوره مبارکه رعد بعضی از این ادله را اشاره کرد، فرمود به این که چون از غیر خدا کاری ساخته نیست، غیر خدا ولایتی ندارد. این فرق نمی کند، گاهی انسان زمام اختیارش را به دست بت‌ها می سپارد، گاهی خود را مطلق العنان می پندارد و فکر می کند که خودش توان اداره خود را دارد. این کسی که فکر می کند خودش می تواند خود را اداره کند، او یک بت پرستی است که بت‌کده او پر از هواهای نفسانی اوست. او هم خود را در تحت ولایت هوای نفسانی اداره می کند. استدلال قرآن کریم نسبت به هر دو گروه یکسان است. آیه 16 سوره رعد این است که قل من رب السماوات والارض، چیز که نظام آسمان ها و زمین را می پروراند. اونا چون جواب قانع کننده ندارن، تو بگو الله. از اونها سوال بکنی که خالق آسمان ها و زمین کیست، میگوین الله. ولی اگر از اونها سوال بکنی که این اجزای عالم را کی اداره میکنه، جواب نمیدن، گرفتار ارباب متفرقونن. تو در جواب بگو الله اداره میکنه. گرچه خدا را به عنوان رب الارباب میپذیرفتن، گرچه فطرت اونها ربوبیت اله را میپذیرد، لذا در سوره یونس دارد که اگر از اونها سوال بکنی که رب کیست، میگوین الله است. ولی ربوبیت جزئی را به غیر الله اسناد میدادن. در آیه 16 سوره رعد میفرماید از اونها سوال کن من رب السماوات والارض، اونها جواب قانع کننده ای ندارن، تو بگو الله. ولی از اونها سوال بکنی لئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولون الله، چون خلقت مسئولیت نمی طلبد، ربوبیت است که مسئولیت پیامده اوست. صرف این که آسمان و زمین را خدا خلق کرد مسئولیتی را تنظیم نمی کند. ولی اگر کسی معتقد باشد همون طوری که آفرینش این نظام به عهده خداست، پرورش این نظام هم به عهده خداست، این مسئولیت می آورد. باید خدایی را پرستید که پرورنده است. لذا در ربوبیت اینها سرسختی می کردن و منکر می شدن. اونگاه استدلالی که قرآن به رسول اکرم ارائه می داد این است که قل اتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، شما به غیر خدا تکیه کردید که از غیر خدا کاری ساخته نیست، نمی تواند جلب منفعت کند، نمی تواند دفع مضرت کند. برای اینکه اکثری انسان ها یا خوفن عبادت می کنند یا شوقن. اون که جزء احرار است و عبادتش عبادت احرار است که تن به ذلت بت پرستی نمی دهد، نه بت درون و نه بت بیرون. اون که در محدوده خوف و شوق عبادت می کند تن به بت پرستی می دهد. قرآن می فرماید شما یا خائفید یا شائق، عبادت شما یا برای جلب منفعت است یا برای دفع ضرر. از غیر خدا نه جلب منفعت ساخته است نه دفع مضره. نوع این استدلال ها چه در باره سلب نفع و ضرر است برای آن است که اون که بت می پرستد عبادت او عبادت خائفانه و عبادت شائقانه نسبت به منافع است، نه عبادت احرار و عبادت شاکرانه. چون عبادت این گروه در اساس بر اساس خوف و طمع دور میزند، استدلال قرآن کریم این است که شما کسی را عبادت میکنید که از او یا توقع نفع داری یا توقع دفع ضرر. از این بت‌ها هیچ کدام از این دو ساخته نیست. اینم برهانی است به شکل ثانی. بت‌ها نافع نیستند، خدا آن است که نافع باشد، پس بت خدا نیست. خدا آن است که زار باشد، بت‌ها زار نیستند، پس بت‌ها خدا نیستند. در هر دو حال چه برای جلب نفع چه برای دفع ضرر ربوبیت از غیر خدا سلب می‌شود. این دو تا برهان نسبت به بت درونی هم هست. اون کسی که فکر می‌کند با میل خود می‌تواند خود را اداره کند، اون را هم قرآن کریم می‌فرماید میل تو و هوای تو نه مالک نفع توست، که اگر هوا پرست شدی نفع ببری. نه قدرت دفع مضرت دارن که اگر هوس پرست شدی از ضرر مسئول باشی. این که در بخش دیگر قرآن به رسول اکرم فرمود بگو که من لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، یعنی نه تنها من، هیچ انسانی مالک نفع و دفع ضرر خود نیست. پس اگر کسی هوا پرست شد برای جلب منفعت، بداند که هوای او و قدرت علمی و عملی او مالک نفع نیست. و اگر کسی هوا پرست شد برای پرهیز از ضرر، بداند که علم و عمل او مالک دفع و دفع ضرر نیست. و اگر کسی بالاتر از این می اندیشد که حبن لله عبادت می کند، او همونطوری که از بت‌های بت‌کده بیرون مسئول است، از شر بت‌های بت‌کده درونم به شر حیزن مسئول است. لذا نوع بت‌پرستا یا در محور جلب منفعت مبتلا بودن یا در مدار دفع مضرت. از این جهت می فرماید به این که افتخستم من دونهی اولیاءه که لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، این آلهه شما برای خودشون مالک نفع و ضرر نیستن، چه رسد که نسبت به شما مالک نفع و ضرر باشن. اونگاه همون قول هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور ام جعلوا لله شرکاء خلقو که خلقهی فتشابه الخلقو علیهم. در این خلال فرمود مؤمن و غیر مؤمن مثل اعما و بصیر، مثل ظلمت و نور. اونگاه به اصل برهان پرداخت، فرمود آیا غیر خدا کاری انجام دادن که بتوانند بپرورانند و اداره کنند و امر بر شما مشتبه شد؟ ام جعلوا لله شرکا خلقوا که خلقهی فتشابه الخلق علیهم. چون ربوبیت هر ابر خلقت است، پرورش هر ابر آفرینش است، کسی میتواند بپروراند که بیافریند؟ اگر نیافریدن قدرت پرورش هم ندارد. آیا غیر خدا کاری از او ساخته شد که امر بر شما مشتبه شد؟ اگر شما در اصل خلقت قبول دارید که هیچ چیزی را غیر خدا نیافرید، روی این اصل حق که شما هم میپذیرید باید بدانید غیر از خدا ولی و ربی نیست. ام جعلوا لله شرکا خلقوا که خلقهی فتشابه الخلق علیهم. اونگاه فهمد قل الله خالق کل شی. این قل الله خالق کل شی را هم مشکین و بسنگی میپذیرند، اما اون زیل را نیپذیرند. فهمد وحوال واحد و قهار، وحدت او وحدت قاهره است، غیر را در قبال خود نمی گذارد. نمی شود گفت خدا هست ولی، خدا هست اما، خدا هست ولی وسیله لازم است. این چنین نیست. خدا هست و اما دیگر روا نیست. وحدت خدا وحدت قاهره است. اگر وحدت قاهره است غیری در قبال اون نیست تا اینکه انسان اشتباهاً غیر را به عنوان ولی و رب اخذ کند. بنابراین اگر ولایت خدا ولایت منحصره در خداست و غیر خدا احدی ولایت ندارن، این چون از سلب و اثبات ترکیب شد، یعنی ثبوت الولایت لله و سلب الولایت عن غیر الله، هم برای اون ثبوت خدا در سوره شورا استدلال فرمود، هم برای این سلب در سوره رعد و سوره کهف استدلال فرمود. منتها یک حکیم با برهان این معنا را میفهمد، یک عارف با تهذیب نفس این معنا را میبیند، دیگران در روز خطر مشاهده میکنند که اون روز سودی به حال کسی ندارد. در سوره مبارکه کهف وقتی جریان اون کسی که باغش به خطر رفت و احیط به ثمرهی فاصبح یقلب کفیه علی ما انفق فیها و هی خاویت علی عروشها و یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا و لم تکن له فئة ینصرونه من دون الله و ما کان منتصرا. اونگاه فرمود هنالک الولایة لله الحق. هم ولایت سلب شد از غیر خدا، هم نصرت و هم انتصار. نه خود توانست منتصر باشد یعنی انتقام بگیرد، نه منصور خواهد بود چون ناصری ندارد، نه گروهی به نصرت او شتافتند. لم تکن له فئة ینصرونه من دون الله. نه خود قدرت انتصار یعنی قدرت انتقام دارد. همون به ما کان منتصرا. پس خودش عاجز شد، دیگران از نصرت او عاجزند. در این حال میفهمد هنالک الولایت لله الحق. تلاش انبیا در ادعیه و زیارات و تهذیب نفس آن است که این حال را در انسان ایجاد کنند، یعنی همون طوری که در روز خطر برای دیگران روشن می شود که نه انتصاری در بین است و نه نصرتی، نه خود قدرت انتقام دارند نه منصور گروهیند، اون روز می فهمن هنالک الولایت لله الحق. به وسیله تهذیب نفس همین معنا برای انسان روشن بشود. اگر این معنا برای کسی روشن شد، او می شود ولی الله. اولیای الهی به این گونه از افراد می گویند، یعنی همونطوری که دیگران با فشار برزخ و قیامت هم از انساب منقطعند، هم از اسباب بریده اند و برایشون روشن می شود تنها ولی خداست، اونها که با کمال انقطاع بار یافتن همکنون می فهمن الله هو الولی، این انسان می شود ولی الله، اولیای الهی این چنینن. چینها به عنوان نتیجه بحث در فصول آینده به خواست خدای سبحان ذکر خواهد شد، وگرنه نظم طبیعی هنوز به اونجا نرسید که ثابت بشود ولی الله چیست. پس تا کنون در باره ولایت تشریعی و تکوینی به فرق ولایت با اراده و انهای ولایت تشریعی و حصر ولایت به همه اقسامش در خدای سبحان اثبات شده است. والحمد لله رب العالمين.